ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل میگوید حملات ایران را تقریبا به شکل کامل رهگیری و دفع کرده است. دادستان تهران علیه روزنامه جهان صنعت اعلام جرم کرد. و طالبان اقدام ایران در حمله به اسرائیل را یک اقدام دفاعی مشروع دانست. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید 99% از پرتابه‌های سپاه پاسداران در حملات شب گذشته با موفقیت رهگیری و دفع شدند. دریابان دانیل هاگاری با اشاره به اینکه حملات ایران با استفاده از 170 پهپاد، بیش از 30 موشک کروز و بیش از 120 موشک بالستیک انجام شده، تأکید کرد که تنها تعدادی از موشک‌های بالستیک به اسرائیل رسیده و به محوطه پایگاه هوایی نواتیم در 15 کیلومتری جنوب شرقی بئرشبا و در صحرای نگب اصابت کرده و خساراتی جزئی و سطحی به جا گذاشتند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم تأکید کرد که حملات ایران با کمک آمریکا و سایر همپیمانان اسرائیل به شکلی مؤثر خونسا شد. شهردار شهر دینامو که تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در آن قرار دارد از رهگیری 30 موشک بر فراز این شهر خبر داد. به دنبال انتشار مطالبی درباره تبعات اقتصادی تنش بین ایران و اسرائیل در شماره امروز روزنامه جهان صنعت، دادستان تهران علیه این روزنامه و یک خبرنگار اقتصادی اعلام جرم کرد. دادستانی این روزنامه را به انتشار مطالبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور متهم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضایی ایران گفته روزنامه و خبرنگار اقتصادیش جهت ارائه توضیحات به دادسرا احضار شدند. اما درباره مواضع مقام‌ها و سیاستمداران اسرائیل در پیوند با واکنش احتمالی این کشور به حمله ایران، همکارم هومن عسکری گفتگوی داشته با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
میخوام بگم که همون بحثی که در 10 روز اخیر در ایران جریان بود، الان انگار که همون بحث دقیقاً کپی شده و در داخل اسرائیل است. از یه طرف یه بخشی از مردم اسرائیل و سیاستمدارا میگن نه، برای اولین بار دولت جمهوری اسلامی ایران از آسمان و خاک ایران به اسرائیل حمله کرده و نباید غرور و افتخار اسرائیل رو زیر پا گذاشت و باید به اون به هر طریقی که شده واکنش نشون داد. حتی بعضی از پیشنهادهایی هم مطرح بود که الان این بهترین فرصته که سازه ها و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هدف قرار بگیره. ولی از دیگر سو گروه هایی هم هستن، جنرال ذخیره عموس یارون، ایشون مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل هم بوده، همین دقایق پیش به شبکه یکان اسرائیل گفت خب ما خودمون که این موفقیت خیره کننده رو میدونیم که چقدر تونستیم تمام این تهدیدات پهپادی و موشکی ایران رو که صدها فروند بود برش غلبه بکنیم و دیگه نیازی نیست که یه قدرت بیشتری نشون بدیم. جنرال یارون گفتش که بهتر الان بر جنگ خودمون در باریکه غزه تمرکز بکنیم و گروگان‌ها رو اول برگردونیم. غیر از اون آقای گیدون سار یه سیاستمدار خیلی مهمی بود که تا 2 هفته قبل متحد دولت بود، اونم در دقایق اخیر به دولت اسرائیل گفت هیچ لازم نیست که در نشون دادن واکنش شتاب بکنید، چون به گفته آقای سار موعد رسیدگی به ایران هم به موقع خودش خواهد رسید. گیدون سار گفتش که اگه بخوام خیلی زود آستینا رو بالا بزنیم و به ایران حمله بکنیم، اون اهداف تعیین شده خودمون از جنگ علیه گروه حماس رو در واقع مختل کردیم. در هر حال قراره که تا حدود تا ساعت 3:30 به وقت اسرائیل، 4 به وقت تهران، یک بار دیگه کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه بده و گفتن که بحث واکنش احتمالی اسرائیل در دستور کار قرار داره.
صدای فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو شنیدید از اورشلیم اسرائیل. حملات موشکی و پهپادی حکومت جمهوری اسلامی به اسرائیل که از شامگاه شنبه آغاز شد، واکنش‌های سریع مقامات رو در سراسر دنیا از جمله در اروپا در پی داشت. بیشتر بشنویم در این مورد در گزارش شهاب عموپور.
از نخستین ساعات آغاز حملات موشکی و پهپادی مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک اسرائیل، بسیاری از مقامات اروپاییان را محکوم کردند و در مورد تشدید درگیری در منطقه هشدار دادند. بسیاری از رسانه‌های اروپایی نیز اخبار پیرامون این حملات را در صدر خبرها قرار دادند. استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، از نخستین مقاماتی بود که واکنش نشان داد. او این حملات را به شدت محکوم کرد و گفت که ایران با این اقدام بی سابقه و بی ثبات کننده در منطقه خطر تقابل نظامی را پذیرفته است. رئیس جمهوری فرانسه ساعتها بعد واکنش نشان داد و این سبب شد که شماری از کارشناسان در رسانه‌ها از بگفتی آنها تأخیر در واکنش ریاست جمهوری انتقاد کنند. امانوئل مکرون سرانجام ساعتی پیش از ظهر یکشنبه ضمن محکوم کردن حملات بر همبستگی خود با مردم اسرائیل و پیوند فرانسه با مقوله امنیت کشور اسرائیل تأکید کرد. از سوی ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در واکنشی سریع شامگاه شنبه اظهار کرد که تهران همچنان در پی ایجاد هرج و مرج در منطقه است. نخست وزیر بریتانیا تصریح کرد که کشورش به دفاع از امنیت اسرائیل ادامه می‌دهد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بامداد یکشنبه حملات به گفته او ناپذیرفتنی جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی علیه امنیت منطقه عنوان کرد. در غرب اروپا همچنین جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا از افزایش بی‌ثباتی در منطقه اظهار نگرانی کرد. آنتونیا تاجانی وزیر امور خارجه این کشور نیز گفت که امیدوار است دولت اسرائیل در انجام واکنش خیشتنداری کند. ایتالیا از سوی ریاست دوره‌ای گروه موسوم به 7 را بر عهده دارد که متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده است. این گروه قرار است روز یکشنبه نشستی ویژه را در مورد حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل برگزار کند. در سوی دیگر پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا تنها اعلام کرد که کشورش وضعیت منطقه را با نگرانی زیر نظر دارد و باید تلاش شود تا اوضاع منطقه آرام شود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان اعلام کرد که این کشور در کنار اسرائیل ایستاده است. همچنین وزیر امور خارجه آلمان گفت که حملات جمهوری اسلامی همه منطقه را در معرض آشوب قرار می‌دهد. علاوه بر واکنش‌های دیپلماتیک اروپایی و منطقه‌ای و همچنین واکنش ایالات متحده در همراهی با اسرائیل، از دیگر کشورهای قاره آمریکا نیز واکنش‌هایی دیده شد. مکزیک و شیلی از تشدید تنش‌ها ابراز نگرانی کردند و رئیس جمهوری آرژانتین اعلام کرد که در کنار اسرائیل ایستاده است. در سوی دیگر اما وزیر امور خارجه ونزوئلا، کشوری که همپیمان با حکومت جمهوری اسلامی برشمرده می شود، علت به گفته او بی ثباتی در منطقه را اقدامات و غیر منطقی بودن اسرائیل عنوان کرد. شماری از سیاستمداران فرانسوی منتسب به احزاب موسوم به چپ افراطی نیز ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، اقدامات اسرائیل در غزه را زیر سوال بردند.
شهاب عموپور بود از پاریس و واکنش‌های بین‌المللی به حملات شب گذشته سپاه پاسداران به اسرائیل. علی واعظ تحلیلگر مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران در گفتگو با هانا کاویانی درباره موضع واشنگتن نسبت به حمله ایران به اسرائیل و پاسخ احتمالی اسرائیل چنین می‌گوید.
ببینید، پیام رسانی آمریکا پیش از حمله ایران مسلماً خطاب اصلیش به ایران بوده که ایران دوچار این سوء محاسبه نشه که چون دولت آقای نتانیاهو روابطش خدشه‌دار شده با دولت آقای بایدن، دولت آمریکا اسرائیل رو رها خواهد کرد و اسرائیل تنها خواهد بود در مقابل ایران. و همچنین در واقع هشداری است به ایران در مورد تبعات گسترده تر کردن جنگ و همچنین هدف گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه. بنابراین لحظه بسیار قاطع و هشدارآمیزی بوده. احتمالاً لحنی که امروز در گفتگوهای خصوصی با اسرائیل خواهد بود بیشتر معطوف به این خواهد بود که اسرائیل رو متقاعد بکنن که دیگه جنگ رو بیشتر از این ادامه نده ولی اجازه بدید این نکته رو یادآوری کنم که به هر حال این امر غیر قابل پیشبینی نبود که اگر جنگ غزه طولانی بشه نهایتا ممکن هست که این تنش‌ها به بقیه نقاط منطقه هم سرریز بشن و فقط مسئله زمان بود که نهایتا این تنش‌ها رو از کنترل ممکن بود خارج بکنه و واقعا خود دولت آقای بایدن هم یکی از مقصران اصلی وضعیت فعلی است متاسفانه، برای اینکه حتی ببینید یک راه خروج آبرومندانه برای ایران بعد از اتفاقی که در دمشق افتاد هم فراهم نشد. یعنی اگر به عنوان مثال شورای امنیت سازمان ملل حمله به یک مکان دیپلماتیکی که به صورت رسمی ثبت شده رو که برخلاف کنوانسیون های وین هست محکوم کرده بود، شاید واقعا میشد یک به نحو آبرومندانه این مسئله رو ختم.
چرا آقای وایس فکر میکنید این اتفاق نیفتاد؟ یعنی فکر میکنید که این نگرانی در واشنگتن به طور مثال وجود نداشت یا در پاریس یا در لندن که این وضعیت میتونه به یک وضعیت بسیار خطرناکتری، چیزی که سالها به هر حال این مناقشه بین ایران و اسرائیل چیز جدیدی نیست، اما چرا جلوگیری نشد از این که بخواد این اتفاق بیفته؟
ببینید من فکر میکنم اگر نگاه کنیم به در واقع رویکردی که در چند ماه گذشته ایران در پیش گرفته بود که به هر حال یک صبر استراتژیکی رو داشت از خودش نشون میداد و دست به عصا حرکت میکرد، احتمال زیاد اسرائیل رو به این نتیجه رسونده بود که هزینه یک چنین اقداماتی کم خواهند بود و اینکه ایران واقعا جرأت و شجاعت پاسخ دادن رو نخواهد داشت. و من فکر میکنم تا حد زیادی این برداشت در واشنگتن هم وجود داشت و بنابراین تبعات اون رو به این شکلی که امروز شاهدش هستیم بدون شکی در نظر نداشتن، اگر داشتند حتما به گونه دیگه برخورد میکردن.
آقای واعظ، کشورهای دیگری در منطقه هستند در میان این جغرافیای بین ایران و اسرائیل، فکر میکنید که این کشورها آیا فرصتی دارند برای اینکه بخوان جلوگیری بکنند از تنش بیشتری که در همسایگیشون میتونه دامن خودشون رو هم بگیره؟
ببینید این تلاش ها باید قبل صورت می گرفت، ولی در حال حاضر هم با توجه به این که به هر حال اسرائیل به ایران ضربه ای زده، به نظر میاد ایران پاسخی داده و الان هست که دیپلماسی می تونه نقش مؤثری بازی کنه و به هر حال کشورهای همسایه، قدرت های جهانی، اینها می تونن سعی کنند که هر دو طرف رو راضی بکنن که همینجا یک خط زیر این تنش را بکشن و در واقع این زد و خورد بیشتر از این ادامه پیدا نکنه. چون ببینید اگه دور اول رو بخوایم به اسرائیل نسبت بدیم، کاری که در دمشق کرد و دور دوم اقدامی باشه که ایران کرده، دیگه باید سعی کرد که دور سوم و چهارمی در کار نباشه، برای اینکه حتما تنش ها از اونجا به بعد غیر قابل کنترل خواهند شد. یعنی شما ببینید اسرائیل ممکن هست که با حمله به سفارت کنسولگری ایران در دمشق عملا مثل اینه که به خاک ایران حمله کرده باشه، ولی حمله به خود خاک ایران مسلما تبعات بسیار وخیم تری در پی خواهد داشت و ما الان اگر شاید 50% وارد یک جنگ منطقه‌ای شدیم، بعد از حمله مستقیم به ایران 100% در یک جنگ منطقه‌ای خواهیم بود.
گفتگوی هانا کاویانی با علی واعظ، تحلیلگر و رئیس گروه بین‌المللی بحران رو شنیدید. وزارت خارجه طالبان حمله شب گذشته ایران به اسرائیل را یک اقدام دفاعی مشروع نامید. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با انتشار پستی در شبکه ایکس توییتر سابق ضمن اشاره به حمله دو هفته پیش منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، حملات دیشب ایران را اقدامات مشروع دفاعی دانست. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان با انتقاد از آن چه شکست دیپلماسی و ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی خواند، خواستار حداکثر خویشتنداری شد. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.